أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاءت قيل هكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیق آیات نورانی سوره مبارکه نمل رو مطرح میکنیم. سخن به این قسمت رسید که اون برنامه رو جناب سلیمان در میان یاران خیش عمل فرمود تا اون که ببیند که چه کسی میتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن عرش و تخت ملکه سبا را بیاورد به فلسطین از مملکت سبا. و اشاره کردیم که خب هدف شاید اصلی سلیمان معرفی وسیع و جانشین او بود که چه کسی میتواند با کمترین زمان ممکن و با دقیق ترین شیوه چنین کاری رو انجام دهد، یعنی اعلم الناس عالم ترین مردمان پس از سلیمان است. و همچنین دلیل ها رو یک شمه‌ای و یک گوشه‌ای نشان دهد به ملکه سبا، در این که وقتی این ملکه وارد بر سلیمان می شود دیگه مقدمات برای گفتگو و ایمان آوردن فراهم باشه، که همین شد که الان بازگو میکنم. پیشنهاد کوتاه و کمترین پیشنهاد، قال الذي عنده علم من الكتاب، همان کسی که علمی از کتاب داشت این پیشنهاد رو مطرح کرد که من قبل از اون که چشمت رو به هم بزنی و باز کنی جناب سلیمان میآورم و عمل کرد. دیگه توضیح دادیم بیروز این کی بود، اون علمی که میدانست چه بود، علم از کدام کتاب بود، اینها گفته شد دیگه، بگذاریم و تکرار سخن نکنیم. سلیمان دید تخت رو مقابل خود، چشم رو بست، باز کرد، تخت مقابل سلیمان است. مردان خداوند این چنینند که همه چیز رو فضل او میدانند. حازام الفضل ربی لیبلونی، این فضل خداست، اما این فضلی است که ما را می آزماید و عیار می زند که آیا این فضل رو ما می توانیم درست استفاده کنیم یا نه، کما اینکه همه فضل های خدا همین طور است. لیبلونی اشکر و امکر، اگر شاکر باشیم فان ما یشکر لنفسه، کسی که شکر می کند سود و اون بازگشت با خود رو دارد، و من شکره با کسی که کفران نعمت می کند فان ربی غنی و کریم. اینجا بود بحث ما، به این قسمت رسید. گفتیم که کفران نعمت رو اینجا فرمود و من کفره، کسی که به مقتضای نعمت خداوند و فضل الهی عمل نکند فلن یضر الله شیئا، زیانی به خداوند نمی رساند، خودش محروم میشه. چرا؟ چون فان ربی غنی کریم، خداوند غنی کریم است. حضرت باری تعالی هیچ نیازی به شکر و کفر بندگان خیش ندارد، او غنی به ذات است. اگر ذات شریف اربس سبحانی غنی است، پس حاجتی ندارد نه به ذکر ما، نه به شکر ما، نه به ثناء ما، نه به حمدومت ما. هر آنچه هست بازگشت آن به خود ماست، به خود ثناء گفتن زمن ترک ثناء است. منتها کلمه رو اینجا جناب سلیمان اینطور می فهمد، یعنی در قرآن خداوند به این شیوه می گوید که فان ربی غنی کریم، اینجا تأمل کوتاهی داریم. کلمه غنی به معنای دارنده است، به معنای بی نیاز است. خب غنا مطلق از آن خداوند سبحان است، اما کلمه غنی در اوصاف خداوند سبحان به تنهایی در قرآن به کار برده نمی شود، یه دنباله همیشه دارد. و علت هم اینه که غنا به تنهایی وقتی گفته میشه در بین ما، غنی به تنهایی صرفاً خوشنامی نداره. کلمه غنی که یعنی تا که غنی گفته شد دیگه کامل باشد، نه، چون در کنار غنا ممکنه مسائلی دیده شده باشد و دیده شود که اون به اصطلاح خوشنامی غنا رو زیر سوال ببرد. یعنی دیده شده است که خب به هر حال کسانی که دارندگی داشتن طبعاً یه مشکلاتی هم از جهت شخصیتی پیرامون اینها وجود داشتیم. انسان ها دیدن که نوعاً کسانی که دارای غنا شدن گاه نتوانستند اون شکر فضل خدا رو به جا بیاورند. یعنی اگر غنی بودن دلیلی ندارد اگر کسی غنی بود خوشنام باشد، نه، اغنیایی بودن که این لا یجتمع المال الا بفساد الخمس، به تعبیر حضرت سید الشهدا حضرت سامر الحجج. اگر اینها ذریع اندوختند متاسفانه خیلی رشته ها رو قطع کردند، ارتباطاتشون با کسانشون، با ارهامشون، با خیشانشون بریدند، اونگاه به اون مقام رسیدند، راه رو صحیح نرفتند. اغنیایی بودن که اینا فقط به خودشون فکر کردند، خودشون رو تافته جدا بافته از جامعه دیدن، دیگه به بندگان خدا کاری نداشتند. به همین خاطر در قرآن هرگاه خداوند سبحان کلمه غنی رو به کار میبرد در کنار اون ملاحظه میفرمایید غنی و کریم. غنا بدون کرم حسن نیست و بال گردن است. اگر غنا باشد اما کرم نباشد مشکل رو دوچندان میکند. هر که بامش بیش برفش بیشتر بار سنگین و سنگین تر میکند. اما اگر در کنار غنا کرم باشد، این غنا حازم الفضل ربی لیبلومنی است، این فضل خداست و امتحان اون هم پسندیده است. اگر در جای دیگر فرمود خداوند غنی حمید است، یعنی غنی نیست که در غنایش پسندیده عمل میکنه، مثل اغنیایی نیست که اینها دارند و ناپسند عمل میکنند، اینها دارند و در پی دارندگی اونها خوشنامی نیست، مردم نام اینها رو به خوبی نمیبرند، اینها جوری عمل نکردن که خوشنام باشند. خداوند غنی حمید است، غنایی دارد که در غنا خود خوشنام است، حمید است، و این رو یاد میده به بندگان خویش. پس بنابراین این کلمه غنی که در اینجا به کار برده شد، یه قید کریم هم آمد که نسبت به ذات اقدس سبحان و خداوند سبحان اون غنا پسندیده و جامع حضرت حق مطرح شود. فإن ربی غنی کریم. این بحث دیروز بود. ابتدا سخن امروز آیه 41 قال نکروا لها عرشها، عرش را آوردند و تخت ملکه سبا پیش روی سلیمان است. جناب ملکه هم در حال آمدن و در حال رسیدن به مملکت سلیمان، جناب نبی الله و حشمت الله مطرح کرد که قال نکروا لها عرشها. انبیاء الهی همیشه مخاطبانشون رو میشناسند، یه معیاری از فهم مخاطبانشون میگیرن، با همون فهم با اونها صحبت میکنن. نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم. انبیاء به مقدار عقل مردم با مردم صحبت میکنن، نه به مقدار عقل خودشون. اگر پیامبران به مقدار عقل خودشون با جامعه صحبت کنن کم مخاطب دارند، به مقدار عقل خودشون صحبت نمی کنن، می سنجند عقول مردم رو با حکیمان حکیمانه، با غیر حکیمان غیر حکیمانه برخورد می کنن و صحبت می کنن. حضرت سلیمان بنا دارد که با این میهمان تازه وارد به گفتگو بنشینند و صحبت کنند. یکی از راه های آسان کردن کار اینه که فهم این زن و این ملکه مشخص باشد، این در چه حد می فهمد، عقل این چیست، ادراک این چیست، هوش و استعدادش کدام است، انصافش چطوره. یه آزمون در کنار این تخت سلیمان اضافه می کند به اون اینه که قالت نکرو لها عرشا، دستور داد جناب سلیمان که نکره کنید این عرش و تخت را. تعریف یعنی چیزی رو روشن کردن، آشکار کردن. علامت می زنن که اینجا این پرچم، این هم شماره پلاک، این هم شماره منزل، این تعریفه. حالا اگر آمدن سر میلان تابلو رو برداشتن، یک علامتی بوده اونجا، نمیدونم همیشه یک کیوسک تلفن بوده، این کیوسک برداشته شد، پلاک رو عوض کردن، این میشه تنکیر، یعنی یه چیزی رو نکره و ناشناس کردن. اگر یه تغییراتی شما در یه چیزی دادید که شناخته نشد، نمیدونم ماشین شما مدلش اینطور بود، از آینه اون اینطور، بعض از مشخصه ها داشته، اگر اینا برداشتید از ماشین که کسی نشناسه این ماشین را، اول نام این تنکیر است. سلیمان گفت این تخت رو شما نکره کنید، یعنی یه مقداری تغییراتی درش بدید، نه اینکه از بینش ببرید. این جزء سرمایه های ملی است، اینو نباید از بین برد، این مال اون ملکه نیست، مال بیت المال به تعبیر ما. اینو یه مقداری تغییر بدید تا ببینیم آیا میشناسد یا نمیشناسد، یعنی فهم این زن چه مقدار است. آلا نکچه روله ها قرشه ها ننظر، بعد ما بررسی میکنیم. اتحت دیرم تکونو من النزین لا یهتدون، با این آزمون میفهمیم که چقدر معیار دستشه، چقدر تشخیص میدهد به راه میآید، چه مقدار به راه نمیآید. امتحان خوبی بود. فلم ما جاعت قیله ها کزا عرشو، که هنگامی که رسید این زن و وارد بر سلیمان شد، دیگه خداوند جزئیات رو طبق معمول در قرآن مطرح نمی کنه، همون نکات کلی مطرح میشه. فلان ما جاعت، هنگامی که آمد و وارد شد، قیله گفته شد به این زن. کی گفت؟ حالا سلیمان گفت، کسان سلیمان گفتند، اطرافیان جناب سلیمان گفتند، اها کزا عرشو، که آیا این عرش توست؟ آیا احتمال میدید که این تخت شما باشه؟ خب این خانم تختش در مملکت سبا بود، از 180 فرسنگ اون طرفتر. همونطور که عرض کردم خدمت عزیزان، جوری هم بود است که این تخت به هر حال نوعاً تخت برای تخت نشینان به جانشون بند است، لذا خیلی مراقبن که تختشون آسیبی نبیند. سفارش هم کرده از این رو، 6 تا قفل هم زده است دربش رو، نگهبانان ویژه هم گذاشته است که مبادا دستی بزنن به اشتکانی بخورن. خب حالا وقتی این پیشنهاد رو مطرح میکنن و این قضیه رو بازگو میکنن، آیا چی مطرح میشه؟ اها کزا عرش رو، که این عرش توست یا نه؟ اگر این هم جازمانو سری میگفت هیچ حرفیست میزنید، عرش ما در مصحف زمین ماست، در مملکت ماست، این چه جوابیست، این چه حرفیست، اصلا چه سؤال بی خودی میگید، دیگه تموم بود. یعنی سلیمان فهم این رو میفهمید، میفهمید که این در چه حد و پایه است. اما گفت کنهوهو، خیلی زیرکانه جواب داد، نگفت این نیست، نگفت آن هست، گفت کنهوهو، مثل این که آن است. دقیقا هم راه گریز رو باقی گذارد، هم احتمال اصلی رو داد. حالا من یه جمله اینجا بگم، ببینید در کلمات معصومین ذوات مقدسه محمد را داریم، یستدل على عقل الرجل بقلة مقاله. اگر میخواید بفهمید کسی عقلش در چه حد و پایه ایست، یکی از نشانه های خیلی خوب، یک این که ببینید چقدر حرف میزنه. عذرخواهی میکنم، اگر دیدید کسی نشست یک ساعت پهلوی شما از اول تا آخر 59 دقیقه او صحبت کرد، یک دقیقه شما، دیگه بدانید که این خیلی بهره عقلش زیاده دیگه. اون کسانی که پیچ رو باز میکنن دیگه به زحمت باید ببندید، شما باید ببندید. این مشخص میشه که خیلی از عقلش استفاده نمیکنه این انسان. یستدل معلا و عقل رجله به قلت مقاله، خود کم گفتن و خوب گفتن از نشانه های بارز عقل انسان است. بعد تقدیر عزیزان، انسانی که من گاهی مثال میزنم به این دوستان جوانم، میگم شما توقعتون چیه؟ به هر حال وقتی که شما اطلاعات رو میدید تو این کامپیوتر، از اون طرف این اوتپوت شما به اصطلاح ورودی شما با اینپوتتون با اوتپوت و خروجیتون چه ارتباطی داره؟ وقتی شما شنیده هاتون بسیار است اما کم میگید، ورودیتون زیاد، اطلاعات، مطالعات، تحقیقات، شنیدنی های خوبتون زیاد اما کم بیرون میگید، این خیلی عادی است. یعنی اینها رو خوب سنجیدید، عیار گرفتید، حالا از 10 جمله که شنیدید یکیش و دوتوش به دیگران میگید، این دروغ توش پیدا نمیشه، این دقیق و ضعیف نیست. اما اگر شما یک ساعت استفاده کردید، حالا یک ساعت دارید دو ساعت برای دیگران نقل میکنید، این از کجا اومده؟ شما یک ساعت شنیدید، یک ساعت بعدش از کجا اومد؟ وقتی ورودی شما متاسفانه کمتر از خروجی شماست، دلیل بر اینه که عقل اون کار خودش رو نمی‌کنه. بود دقت کرد این که در فرمانشات معصومین اینقدر ما دعوت به این شدیم که صحبت رو به هر حال کنترلش کنیم، خیلی گزافه گویی نکنیم، زیاده گویی نکنیم، این خودش نکته ایست. دوم فرمودن به کثرت احتماله، اینی که انسان در یه صحنه اگر احتمالات زیادی داد، این دلیل بر اینه که عقلش زیاده. یعنی چی؟ یعنی تا که رو میگید به نظر شما این چطوره؟ میگه این همین است و بس، همینی که من گفتم. بدونید این انسان خیلی عقلش وسیع نیست. اما اگر گفت ممکنه این طور باشه، باز یکم فکر کرد، گفت احتمال داره که این طور هم باشه، به این گفت مشکل این لامپ، مشکل این ساختمان از این هم باشه. اگر دیدید یه انسانی برای یه مسئله، یه مهندسی برای یه مسئله 4 تا 5 تا 6 تا احتمال گفت، بدونید عقل وافری داره. به کثرت احتماله، به قلت مقاله و کثرت احتماله، این خیلی نکته مهم نیست. تا که این زندید زود جازمانه نگفت بله همین است، زود هم نگفت نه نه اصلا این نیستی چه حرفیه میزنید و ما کرسن اون رو حفظش کردیم، خیلی عاقلانه و فکورانه گفت کأنهو، مثل این که گمان میکنم که این بالاخره شبیه تخت ماست، شاید تخت ماست، نکنه همان باشد. خیلی زیرکانه و زیبا و عاقلانه پاسخ سلیمان رو داد. تا که این رو گفت سریعا بعدش هم اضافه کرد، جناب سلیمان منتظر چی هستید؟ ما رو دارید برای چی آزمایش میکنید؟ و اوتین العلم من قبلها و کنا مسلمین، ما از همان روز اول که نامه شما را دیدیم تسلیم شدیم، ما از همون روز اول که کتاب کریم شما را دیدیم، انهو من سلیمان و انهو بسم الله الرحمن الرحیم، ما از همون نخستین کلامی که شما لب باز کردید و قلمتون رو کاغذتون اومد فهمیدیم شما کیید. دیگه نیاز به این نیست که اینقدر ما را امتحان کنید و آزمون کنید و آزمایش کنید. و اوتی نلعیل و من قبلها، چون از یه طرف هم میترسید باز امتحان های بعدی باشه، آزمایش های بعدی باشه، جناب سلیمان زود دیگه سخن رو کوتاه کردیم، ملکه ما از قبل دانستیم و کننا مسلمین، و ما الان از سویدای دل میگوییم که ما تسلیم جناب سلیمان هستیم و آمادگی داریم که در خدمت سلیمان باشیم. امر امر شماست و فرمان فرمان شماست. خیلی موفق شد جناب سلیمان، یعنی با یک نامه زیبا و به یک پیام صادقانه و صدق، با یک دعوت پسندیده، کاری کرد که زمینه و مقدمات تمام پیروزی های بعدی رو چید. و الان هم باز با یک ابتکار عمل، با تخت را آوردن بدون گفتگو، بدون چک و چانه، بدون هیچ وقت رو صرف کردن، کاملا این زن رو تسلیم کرده است. اما این هدف سلیمان نبود، سلیمان این رو نمیخواست و مردان خدا این را نمیخواهند که این زن بگوید و کننا مسلمین، ما تسلیم شما شدیم. هیچ کدام از اولیاء خدا بنا ندارن کسی رو تسلیم خودشون کنند، اینها بناشون آن است که انسانها را تسلیم خداوند بکنن، نه تسلیم خودشون. این زن تا اینجا اومده که تسلیم سلیمان شده است، دیگه از خورشید دست برداشته، خورشید پرست بوده است، الان تسلیم ولی خدا و حجت خدا سلیمان شده است. اما برای سلیمان این مقصد نیست، هنوز این با کلاس‌های دیگه ببینه، باید رشد بعدی رو بیابد، باید مقام بعدی رو پیدا کند، لذا برای او جناب سلیمان طرح‌هایی دارد. عرض کردم این نکته خیلی مهم است. اولیاء خدا اصلا مرامشون نیست، هدفشون این نیست که کسی رو مطیع خودشون بکنن، به فرمان خودشون در بیارن، تسلیم خودشون بکنن. اینها اون چه میخواهند اینه که دلها رو تسلیم صاحب دل بکنن. من و دل گر فدا شدیم چه باش، قرزن در میان سلامت اوست. اینها هدفشون آن است که دلها به خداوند سبحان نزدیک شود و تسلیم شود. اما یه کاری باید بکنند سلیمان که دیگه مطلب رو تمام کنند، به تعبیر ما کارستان باشد. و اون کاری که این بزرگ مرد ایرانی پیش بینیش کرد این بود، حالا من این قسمت رو هم بگم تا برسیم. و صدها ما کانت تعبد من دون الله، این تسلیم سلیمان شد. اما توجه دارید و صدها مانع داشت، خیلی مانع قوی. کلمه صدها با صد به معنای جلوگیری است. گاهی از کردم در باب حج ما دو تا اصطلاح داریم. گاهی میگویم کسی به حج با حاجی به حج میرود اما مشکل برای حجش پیش میاد، یعنی تا که میرسه تو فرودگاه جده متاسفانه نمیدونه دیگه، دستش رو قلبش میگذرد و به جای اون که به مدینه منتقل شود یا به مکه منتقل شود مستقیم به بیمارستان منتقل میشه، بیمارستان جده. روز آخری هم که حاجیان میخوان بیان میزنش تا هواپیما میارنش. از اینا دیدیم، از این صحنه. حالا علتش چیه خدا میداند، صاحب خانه میداند علتش چیه، ما نمیدونیم چه کاری. گاه حج اینطور موانع براش پیش میاد. اینو میگن حصر، به این حاجی میگن محصور. حاجی که مشکلی دارد از خودش که نمیتواند به حج ادامه بده بهش میگن محصور. گاهی نه، ما رفتیم به تمام وجود و وارد شدیم، عرض به خدمتون خواستیم به طرف مکه حرکت کنیم، گفتن آقا مشکل پیش اومده، راه ها رو بستن، تمام راه ها به مسیح ها به سوی مدینه بسته شده است، به سوی مکه بسته شده است. ما مشکلی نداریم اما متاسفانه راه رو بستن. این رو میگن صد در باب حج، اینو میگن مسدود با صاد، اون رو میگن محصور. این دو تا اصطلاح اصطلاح فقهیه. صد جاییش که دیگه مسیر بسته است. و صد ها کانت تعبد من دون الله، این خورشید پرستی و عبادت غیر خدا مسیر سعادت رو برای این زن بسته بود و برای کسانی مثل این زن در طول تاریخ میبندد. خداوند با کسی معامله نمی کنه. عبادت غیر خداوند سد کلی سعادت انسان ها می کند. اصلا مسیر به سوی سعادت با سر در قبال غیر خداوند فرود افتادن دو مسیر متضاده، اینا با هم هماهنگی ندارد. و صد ها ما کانت تعبد من دون الله انها کانت من قوم کافرین، و این از یک جماعتی بود که اینها کفر به خداوند داشتن با خورشید پرستی خودشون، و اینها شیوهشون این بود، مرامشون این بود. این هم در میان همون قوم بزرگ شده بود و به هر حال مشکل جدی داشت این زن، اما توانسته است الان پا بر تمام باورهای سنتی خودش بگذاره، توانسته است عاقلانه و فکورانه لگن بزنن بر تمام اعتقادات پیشینیانشون بیا تسلیم سلیمان بشه. اما نمیدانیم آیا این واقعا تسلیم خدای سلیمان هم میشه الان یا نه، تا همینجا اومده است فقط قدرت و حشمت سلیمان رو داده. اینجا بود که عرض کردم باید سلیمان یه کار مهمی انجام بده. نمونهش عرض کنم در قرآن. حضرت ابراهیم وقتی که میخواد با قومش صحبت کنه، دیدید وقتی که میخواهد با خورشید پرستان صحبت کنه، فلما را شمس، خورشید آمد، هازا ربی، این رب من است. خب مردم گفتن خورشید پرستن مردم اینجا. جناب ابراهیم هم میگوید که هازا ربی، همصف اینها ایستاد کنار این قضیه. اما فلما افلا، غروب شد، خورشید رفت، یه نگاهی به اینها کرد، گفت شما کدوم خدا را میخواهید؟ خدایی میخواهید که همیشه به تعبیر ما در صحنه باشه، یا نه یه خدایی میخواهید که اگر یه زمانی شما نصف شب کار بی خداتون داشتید کجا پیداش میکنید؟ این خدا که نیست دیگه نصف شب. این که رفته، اگر یه کار اورژانسی پیش آمده همونجا خدایی شدید، یه کاری به خدا داشتید، کجا میبینید این خدا را؟ این خدا که در اختیارتون نیست، در دست شما نیست، نمیتونید باهاش صحبت کنید، نمیتونید او را ببینید. خدایی که نباشد، حی نباشد، خدا این که قیوم نباشد، الله و لا اله الا هو الحي القيوم، خدا این که حی و قیوم نباشد به درد عبادت من نمیخوره. انی لا احب العافلین، من چیزی که افول میکنه دوستش ندارم. اونچنان ضربه ای زد این به فکر مردم، اونچنان تکان داد این جماعت رو که خدا میداند این شیوه سخنه سل انگشت رو ضعف معبودهای غیر الهی گذاشت و چهره معبود ناپسند رو در نظر اینها کریه‌تر و زشت‌تر کرد. حالا جناب سلیمان هم یه برنامه‌ای دارد که دیگه این برنامه منتهی به این میشه که این زن تسلیم سلیمان باشد، نه تسلیم خدای سلیمان باشد. گام نهایی رو و اون مقام عالی رو بردارد و اون اینه: قیله لحد خلی سرح فلم مارعت کو حسبت کل جن. سلیمان دستور داده بود، از غم پیشبینی کرده بودن، یا این که جزو برنامه های جناب سلیمان بود. سرحی داشت سلیمان، سرح به معنای قصر است. فرعون به هامان گفت ابن لی سرها، برای من یه قصری بساز. اون کوشت بنای عظیم و بنای رفیع رو به اصطلاح عرض به خدمتون سرح میگن. خب در اصلا عنوان سلیمان و لقب سلیمان حشمت الله، حشمت و شکوه در نزد سلیمان. به هر تقدیر در میان بنی اسرائیل اون دنیاگرایی، اون وضعی که داشتن اختصار میکرد جناب سلیمان اون حشمت و شکوه رو نشان بدهد و اون جلال رو این پیغمبر الهی داشته باشد. منتها این سرح به قصری میگن که قسمت سرباز داشته باشه، یعنی قسمتی باشد که سخت نداشته باشه، آفتاب مستقیم بتابد، نور بتابد. دستور داده بود که در صحن این قصر که نور مستقیم میتابید، عجیبه واقعا صنعت سلیمانی و هنر سلیمانی و نیروهای متخصصی که در خدمت سلیمان هستند، زیر صحن این رو آب قرار داده بودن، یعنی زیر کف صحن آب بود، موج میزد، آب تموج داشت، روی آب رو پوشیده بودن. با چه؟ با شیشه، قاروره، آبگینه. به جای فرش اینجا شیشه فرش شده بود، اما زیر شیشه چیز؟ موج آب. لجه به تموج آب میگن. وقتی آب حرکت میکند، موج میزند، اینو میگن لجی، بحران لجی. این حالت میگن. خب این آب زیر است، شیشه و آبگینه رو، اصلا منظره رو شما تصور کنید. حالا اگر اینجا تاریک باشه که هیچی دیده نمیشه، اگر اینجا بسته میبود و نور نمیداشت هیچ، اما وقتی اینجا سقف بازه و خورشید دارد میتابد، خب این فضا روشن شده است و نور میتابد و اون شفافی این شیشه و بلور بودن شیشه جونست که اصلا احساس نمیشه که اینجا چی داره؟ فرش شده است. آنچه دیده می شود موج آب است، موج آب دیده می شه و بس. چنین فضایی را آماده کرده است دستور داد جناب سلیمان که بسم الله بفرمایید بریم وارد قصر بشیم. قیل لها، تعارف کرد و گفته شد به این زن که وارد شوید، ادخلی سر، داخل بشید در این سر و قصر. فلما رعت و حسبت خلد جتن، وقتی که این پا گذاشت میاد وارد بشه، گمان کرد که اینجا لجه، یعنی آبه دیگه، شیشه رو متوجه نشد، خورشید داره میتابه. اگر خورشید نبود میفهمید، اگر نور کمی بود متوجه میشد، اما این نور زیاد و شفافیت شیشه موجب شد که هیچی رو تمیز ندهد که اینجا یه لایه بیرونی شیشه‌ای دارد، آبی ندارد. حسبت و لجه، گمان کن لجه هست، وارد بشیم وارد نشیم، الار و النار و للار. اگر وارد نشیم میگد این ترسید و چی شد و ممکنه این کسر شخصیت باشه برای ما، این درست نیست، پس وارد میشیم. پا رو گذاشت، اما وقتی پا رو گذاشت و کشفت انساقی ها، خب آب است دیگه به شکل طبیعی، وقتی کسی میخواد پا تو آب بگذارد احتیاطا یه دستی به جامش میگیره، دامن لباسش کمی بالا میآورد که تر نشه پا مثلا. و کشفت ان ساقه ها، جناب ملکه یه کمی دامن لباس را بالا آوردند که پای مبارکشون، پای شریفشون تر نشود. و کشفت ان ساقه ها، دیگه قرآن همین مقدار مطرح میکنه. حالا این کشفت کشف کرد به اصطلاح برگ حالا بالا گرفت، این دیگه حالا جامعه چه بود و اینه که تو داستانها هست دیگه، اینها نیست در کلام الهی. اینه که بعد مثلا حالا چشم سلیمان به چه افتاد یا چه نشد، یه داستانهای قصه های اینجا اهل قصه می نویسن، اهل داستان می نویسن، که اینها نه در کلام خداست، من در جملات صحیح دقیق معصومین علیه مصلات و سلام و نه شعن قرآن است و نه شعن اسمت که بخوان اون مسائل اون چنانی رو مثلا پا رو بالا زد پایین زد نمیدانم این بعد نمیدانم نهیم بهتر است اصلا واردش نشیم خدمت عزیزان. بعض عزیزان میدونن بعض از قصه که اینجا وجود داره. و کشفت انساقی ها قال انه صرح ممرد من قوارید. سلیمان منتظر این صحنه بود تا که این پا رو، این آزمون دوم سلیمان بود، تا که پا رو بالا زد سلیمان یه نگاهی کرد بهش گفت ببخشید خانم این آب نیست، اینجا سرح ممرده، این صحن قصر ماست که ممرد است. ممرد اون صافی صافی رو میگن، وقتی یه درختی تمام برگاش ریخته بشه هیچی برگ نداشته باشه میگن شجرتون شجرون امرد. به یه نوجوانی که یک دونه مو هم تو صورتش در نیومده است، در آستانه مو در آوردن است اما هیچ مویی نداره، صورت صاف صاف، میگن چی؟ سبیون امرد، مرده به این معنا، سرخون ممرد، این یه سر و سطح صاف و سیقلی شده، این آب نیست، اینو ما سیقل دادیم، این شیشه شفاف است، من قواریر، از قاروره، قاروره این شیشه یعنی آبگینه، آبگینه ببینید شیشه رو آبگینه رو آبگونه در فارسی ما میگیم آبگینه، به دلیل این که اول بار که انسان ها عکس خودشون رو دیدن تو چی دیدن؟ تو آب دیدن، بعد آینه ها رو میگن آبگینه چون مثل آب است. من قواریر، این سرح ممردیست از قواریر. تا که این جمله رو شنید ملکه سبا و متوجه شد که چه شده است، مقابل چی قرار گرفته، سلیمان کیست، حشمت سلیمانی کدام است. و از اون طرف نکته‌ای که عرض کردم غافل نشید، این شاید مفسرین کمتر گفته باشن یا نگفته باشن به این معنا به این شیوه که عرض میکنم، چی تابید به این سطح؟ خورشید. یعنی عاملی که موجب شد بیشتر این زن اشتباه کرد و خطا کرد همان معبودی بود که سالها با اون انس داشت. تا که این حالت در ذهنش ایجاد شد، سلیمان دید، نور خورشید دید، لب باز کرد، قالت رب انی ظلمت نفسی. الان دیگه من متوجه شدم که این خورشید چیزی نیست، الان متوجه شدم که ما باید بریم جایی که سلیمان رفته است، ما باید به سوی سر بگذاریم که سلیمان سر گذاشته است، ما باید از مطبخ خانه بخوریم که سلیمان خورده است، باید خدایی را ببینیم که سلیمان دیده است. اگر ما مسیرمون رو این طرف تغییر بدیم میدانیم چه بکنیم. رب انی ظلمت نفسی، این دیگه اون اقرار بود و به تعبیر ما آخرین منیت ها، آخرین رگه های جاه باید از دل این زن بیرون بیاد تا بتواند تسلیم خدای سلیمان باشه. وقتی تسلیم سلیمان بود هنوز تو وجودش چیزهایی بود، وقتی که خالی شد بعد دیگه تسلیم جناب سلیمان نه، تسلیم خدای سلیمان است. رب انی ظلمت نفسی، خودش دقیقا مشکل خودش رو بازگو میکند پروردگارا، من تا الان متوجه شدم که ظلم به خودم کردم، من خودم را از چی محروم کردم، من به چی دل خوش کرده بودم، من به یه موجودی، به یه مخلوقی، به یکی از مخلوقهای عظیم تو خدایا دل بسته بودم و اون مانع وصول من به تو بود و این ظلم بزرگی بود که من به خود کردم، الان به خود آمدم و میپذیرم که به نفس خیش ظلم کردم و اسلم تو مع سلیمان. دیگه اینجا تکرار میکنم، در مقام قبلی گفت من تسلیم سلیمان شدم، اما الان میگد اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. دیگه الان ما در کنار سلیمان نیستیم و تسلیم خدای رب العالمین میشیم. این هدف سلیمان بود و سلیمان به خواسته خود رسید و این زن با گذر از نفس خودش، با عبور از مراحل ظلم، مرحله ظلم پشت سر گذاشته است، لم تو نفسی تمام شد، حال که اقرار و اعتراف کرد، اونگاه اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین، تسلیم شدم با سلیمان برای پروردگار رب العالمین به وجود. من اینو قسمت آخرش یه جمله بگم و بعد یه نگاه کلی بکنیم و این رو ببندیم دیگه انشاءالله ادامه آیه رو منظر مبارک عزیزان مطرح میکنیم. زمان شاد در بعضی از مباحث میگفتم به بعضی از دوستان عزیز خودم، بابی داریم، باب گسترده ایست در روایات، هم شیخ و راملی، این بزرگ مرد خفته در کنار صحنه انقلاب، صاحب و صاحب شیعه، و هم این رو مرحوم نوری در مستدرک الوسائل در جلد اول دارن هر دوشون، با منفل اعتراف به تقصیر فل عباده. این باب خیلی باب عجیبیست، روایات خیلی نقضی دارد، خیلی روایات نقضی دارد، و اون اینه که انسان در قبال خداوند سبحان تا زمانی که اون اعتراف به تقصیر خودش و کوتاهی خودش رو در قبال خداوند سبحان اقرار به حضرت باری تعالی نکنن، مثل این که یک حجابهایی میماند بین او و خدا که نمیتاند این حجابها رو بردارد. بابون فل اعتراف، شاید استحبابم داره، بابون فل استحبابه، در این که حتما مؤکد مستحبه که انسان در قبال خداوند سبحان وقتی سخن میگوید اعتراف به تقصیر بکنن، یعنی بگد ربنی ظلمت نفسی، بگوید ظلمت نفسی و تجرأت و به جهلی، مانند امیر المؤمنین در دعای کمیل. این یکی از آداب حجاب ها رو زدودن و با خداوند سبحان نزدیک شدن است. از این بعد روایات عجیبی اونجا وارد می کند که ان لله تبارک و تعالی، خداوند بندگانی دارد، دو سه تا روایت مضمونش اینه، خداوند بندگانی دارد که این بندگان وقتی با خداوند صحبت می کنند حرفشون با خدا اینه در خلوت خودشون که خدایا ما اعمال خودمون رو که نگاه می کنیم میبینیم که متاسفانه چیزی نداریم که بخوایم تقدیم کنیم. اینها از تسبرون تسبیر میکنن، کوچیش میکنن اعمال پسندیدشون رو، یعنی هیچی نیست تو بساط ما. اما از اون طرف اعمال ناپسندی اگر از اینها سرزده است، از تعظمون اونها رو عظیمش میکنن، یعنی خدای ما چه کار کردیم در قبال تو، ما متاسفانه انجام دادیم. بعد امام این جمله رو میفهمن، میگن اینها حالتی بهشون دست میده وقتی با خداوند خلوت میکنن و این گونه صحبت میکنن که میگن خدایا اگر بنا باشه یه روزی یک کسی رو به عنوان مجرم از میان اهل زمین انتخاب کنی، بدون شک اون منم، بدون شک اون منم. ببینید این چه روحیه ایست. بعد این روحیه موجب چی میشه با خدا اینطور صحبت کردن؟ یک کسی که چنین ها، یعنی هیچ دیگه ذره‌ای در وجودش نمونه، هیچ مانع نباشه بین او و خدا، دست تکبرو مهن عبادتی مثال ذره‌ای کبر تو وجودش با خدا نباشه، این انسان کلید موفقیت رو به دست آورده است. دیگه داره باب دوستی برای او باز میشه، به خیلی از مقامات میرسد این انسان. اینی که شنیدید وارد شد در مسجد الحرام، لا اله الا الله، دید که تو هجر اسماعیل یک کسی افتراش الاسد کرده است، دست ها رو کشیده گذاشته، سینه رو خوابنده رو زمین و دارد ناله میزند. گفت نزدیک شدم، طاووس میگه، طاووس یمانی، گفت نزدیک شدم دیدم که یک کسی داره مناجات میکند، میگه الهی قارت نجوم و سماوات، خدایا دیگه دارن ستارگان آسمان هم میرن، شب داره به پایان میرسه، هدعت عیون و عبادک، چشم همه بندهات بسته است و خفته است، دربها رو همه بسته، خدایا یک درب الان من میشناسم که باز است، اون درب توست که باز است برای بندگان. دیدم عجیب صحبت میکنند، محو شدم، جذب شدم، اومدم جلوتر بهتر گوش کنم، تو هجر اسماعیل است و مقابل میثاق است و بیت و صاحب بیت و عجب زیباست این کلمه. دیدم یه مرتبه گفت اتیت به اعمال قباه ردیت و ما فی الورا خلق جنا کجنایت. دیدم دارد این صاحب مناجات شعر میگوید، چه شعری میگوید. میگوید پروردگار من اعمالی دارم که این اعمال من در خور نیست، اینا ردیدند، اینا جید نیستند، اینا اونچنان نیستند، و گمان میکنم و ما فلورا خلق جنا کجنایتی، گمان نمیکنم هیچ کدام از بندگان تو مثل من در نزد تو مقصر باشم. تا این شنیدم دیدم نزدیکتر شدم، دیدم ای من صدا رو میشناسم. تا که نزدیک شدم دیدم کسی نیست جز وجود مقدس سید و ساجدین زین العابدین علی ابن الحسین. آمدم جلو دیدم آقا مدهوش افتاده، دیدم از حال رفت، مدهوشی وجود معارکش رو عزیزش رو گرفت. سریع دویدم تو هجر اسماعیل، سر مبارک آقا رو زانوم گرفتم، شروع کردم مثلا نماز شکردن چیزی کردن و خودم منقلب شده بودم. اشکای من ریخت به صورت مبارک امام سجاد، دیدم چشمها رو باز کردم، فهمدم من الذی شغلنی عن ذکر ربی، کیه که من از یاد خدا واداش، کیه که من از یاد خدا واداش. گفتم یا ابن رسول الله منم، من طاووسم، از شاگردان حضرت من از فرمودم که من گفتم که ابن رسول الله این چه حالی است که من در شما میبینم، شما با این جاهتون، مقامتون، با پدرانتون، با اجدادتون، با رسول خدا، با امیر المؤمنین، با مادرتون زهرا، شما اینجا. فرمودن ده یاد طاووس، ده حدیث ابی و جدی و امی، نام پدرم و جدم اینا بذار کنار، بگو من چه کاریم و چه دارم، بگو من کس. خداوند این طور بندگان رو عزیزان چه میکنه به اینها؟ چه دیدار است ایناست؟ اینها هم که دیگه تسلیم محض خداوندن. من تأکید میکنم ببینید خداوند راه تسلیم شدن به خودش رو تو همین سوره، تو همین آیات، مراحل سلوک تسلیم شدن رو نشان میدهد. وقتی میاد دستش به دست اون ولی خدا میدهد و تسلیم سلیمان میشود، سلیمان نگرش نمیداره، اون رو تسلیم خدای خودش میکنه، نمیخواد دور خودش به چرخاند این رو مثل بعضیا، نمیخواد مثل ببرم این نیست، نه، سلیمان یه پله، یه واسطه است برای که این رو چکارش کند، این رو تسلیم خدای خودش. اما اینم باید بگذره از همه چی، باید ظلمت و نفسی رو بگه تا آنگاه پر بشه از خدا، تا اونجا خداوند هم بده. و اسلم تو به سلیمان الله رب العالمین، تسلیم شدم همراه سلیمان برای پروردگار وجود و هستی، و دیگه میدانم که مطالب و حقایق چیست به خداوند. خب تا اینجا حضرت باری تعالی این ماجرا رو مطرح میکنه و حکایت بسیار پر جاذبه سلیمان به پایان میرسه. دیگه ما اینجا نداریم، بازم تکرار میکنم عزیزان، قصه در قرآن نیست. همونطور که ملاحظه فرمودید بنده البته به مقتضای ایام و مجلس شاید اعتراف میکنم که نشد خیلی از مطالبی که دلم میخواست بازگو کنم خدمت عزیزان. خود این آیه شریفه واقعا رموز مدیریت، خیلی از آداب رفتار سازمانی به اصطلاح ما تو فن مدیریت و منیجمنت، خیلی از مسائل تو همین سوره ذرائع و نهفته های اون دیده میشه. اما دیگه مقتضای مجلس و مباحث برحال این ایام شاید بیش از این اقتضا نمی کرد. آن که خداوند در صدد بیان آن است اینه که از خورشید تا خدا، از ظلم تا تسلیم، این مراحل رو داره خداوند تو این ماجرا مطرح می کند. از خورشید تا خدا پرستی باید چه مسیر رو طی کرد تا ملکه سبا در کنار سلیمان باشه، اصلا تو مع سلیمان، با سلیمان بتواند به درگاه رب العالمین تکیه بزند و رو بیاورد. این پیام اصلی این مطالب زیبا و نورانی کریمه مبارک است. دیگه حالا آیا بعد از این داستان عاشقان از این ساختن که خب بعد دیگه حالا وقتی به اینجا رسید و جناب ملکه در کنار سلیمان قرار گرفت، خب طبعا دیگه هفت شهر را آیین بستند و دیگه بعد جناب سلیمان حتما خطبه کرد و خاصگاهی کرد و اصلا این حرفا نه در قرآن وجود دارد و همینطور نه در کلمات زبات مقدسه معصوم. این چیزی دیگه میشه دیگه، اگر بعد از این چیزی شنیدید اینا قصه و داستانش کردن که جناب سلیمان ازدواج بکند یا نکند با ملکه سبا هیچ فرقی در پیام‌های این سوره ندارد و هیچ مزه‌ای هم ندارد و هیچ لذتی هم به لذت‌های این کلمه مبارکه و این آیات نمی‌افزاید. و ما هم دنبال اون نیستیم، قصه رو می‌گذاریم برای اهل قصه. اون نکات دقیق و ظریف قرآنی آنیست که ما در پیانیم و باید اونها رو بگیریم و تو زندگیمون از اون دقیقه به دقیقه و ثانیه ثانیه به فضل خداوند بتوانیم استفاده کنیم. این پایان آیه 44 و تمام این بحث. بلغت ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان يعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون. دیگه بعد از این ماجرا و جریان سلیمان خداوند سبحان وارد حکایت بعدی میشه که انشاءالله دیگه چون ورود با اون باز ممکنه نتونیم به جای برسانیم بحث رو، فردا محضر مبارک عزیزان ادامه آیات رو با هم تعقیب خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلامش بیش از بیش منور بگرداند، توفیق استفاده بهتر و فزونتر از آیات الهی از عترت نبی مکرم نصیب و روزی ما بفرماید. دست ما از دامن قرآن به عترت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. صلوات ند بخواهد شاید مصلحت و تقدیر بود که برحال این شب هم زینت بخش پایان مجلس نام همین بزرگوار بود. الان هم با این جمله که عرض کردم دیگه دلها رو ببریم در به خانه همین بزرگ و سلام و درود خودمون رو نثار بر او کنیم. السلام علیکه یا زین العابدین و یا سید الساجدین یا علی ابن الحسین ابن رسول الله. وقتی اون حال هست و اون شروع هست و اون هجر اسماعیل و اون عشق ها و ناله ها در حدیث ابی و جدی و اون حال خوش امام سجاد، انسان اون حال رو میبیند، اون وضع رو میبیند، بعد کار به اونجا بکشد که همین بزرگ و همین شخصیت با این قرب به جوار حضرت باری تعالی یه روزی هم در شام رو بکند به پسر معاویه، پسر ابی سفیان، بگوید یزید اتحق زمانی ان اجل سعلا و حاضر الاقلال، یزید اجازه میگی منم رو این چوب ها بنشینم یا چند کلمه خودم رو معرفی کنم بگم منم کیه. آخر شما به این مردم گفتید ما اسیر خارجی هستیم، یعنی ما از دین پیغمبر خارج شدیم، دیگه بگذاریم ما هم یه چند کلامی سخن بگوییم، ما هم از خودمون دفاع کنیم. شاید اشتباه بزرگ یزید به زعم سیاسیون زمان خودش همین بود که دیگه احساس میکرد یه اسیر دست بسته زنجیر گرگردن با این تحقیل هایی که براش میکرده چی میتواند بگوید. اما وقتی لب باز کرد و گفت انا تو بزن زن را سخاو انا تو من کتب مناو، وقتی لب باز کرد و شخصیت خودش رو معرفی کرد آن آن جمله جمله میگفت و تکان میدان مجلس رو وجود مقدس امام سجاد. من نمیخوام این رو بگم، فقط این جمله میگم از مصیبت استفاده کنیم. یکی از جملاتش این بود عزیزان ببینید وقتی تعالی الله دیگه پایان ماه سفره و دل خودیم نمیتونیم و یا محرم سفر دیگه باشیم و نباشیم و این مسائب رو راه نمیشه در ماهای دیگه گفت. وقتی یک کسی رو لای یک جامعه و لباسی یه پتوی یه چیزی بگیچند این رو کاملا که تمام وجودش رو بگیرد، این رو عرب میگن ترمیل. ترمیل یکی از جملات امام سجاد در معرفیش بودن انا بنان مران منه، من فرزند و هم کسی هستم نرگم چون به خون خونش او را پیچیده هم، من فرزند به خون پیچیده بودم واقعی و سرزنون کربلا هستم. سلام علیکم یا اهل بیت نبوه.